أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سال روز ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت شما بزرگواران، عزیزانی که در محضر و خدمتشون هستیم، و همه دوستان عزیزی که عرائض بنده رو میشنون، و همه بزرگوارانی که در سراسر عالم جزو ارادتمندان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یند، تبریک و تهنیت عرض میکنم. به عنوان تیمن و تبرک فقط یک روایت از کتاب شریف بهار الانوار جلد 66 صفحه 177 خدمتتون میخونم. چند روز قبل به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عرائض مختصری تقدیم شد و عرض کردم علی ای حال شخصیتی است که در عالم هستی بی‌نظیر، شخصیتی که اون مایه نورانی وجودی ایشان از عالم بهشت به دنیا افاضه و عنایت شده، پیغمبر اکرمی که تمام وجودشون خیر محض نور مطلقند، در عین حال برای زمین سازی انعقاد نور وجود حضرت صدیقه طاهره 40 شبانه روز از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه ما فاصله می گیرن، و یعنی باز حتی اون مایه اصلی عرض کردم از بهشت افاضه می شود، حالا سیب بهشتی بوده یا هرچه، می خواهم عرض کنم اصلا همه شؤونشون ممتاز و جان؟ نه، اون اصل نور وجود حضرت صدیقه طاهره که میخواست از وجود اقدس و نورانی پیغمبر اکرم منتقل به حضرت خدیجه کبرا بشه، اون مایش مایه بهشتی است، لذا ایشان حورا است اما انسیه، ایشان نوریه است. حالا نوریه به دلائل و وجوه مختلف، زهراست، روایت داره که خب روایات فراوانه که نور وجود پیغمبر اکرم اولین مخلوق عالم، بعد خدای متعال اون نور رو به دو نیم تقسیم کرد، نیمی نور پیغمبر اکرم و نیمی نور امیر مؤمنان، و از این دو نور نور صدیقه طاهره رو آفرید، بعد نور اهل بیت، و بعد تمام خلقت، و اینها رو شاهدان خلقت قرار داد. روایات فراون فراونه در این زمینه ها. مثلا به عنوان یک نمونه، محمد ابن سنان میگه کنت عند ابی جعفر الثانی امام جواد علیه السلام فاجریت اختلاف الشیعه فقال ان الله عز وجل لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه صلى الله عليه واله وسلم. فمكثوا الف داهر ثم خلق الاشياء كلها فاشهدهم خلقها. البته حالا در این روایت نور بقیه اهل بیت نیامده، اما روایات دیگه هست که ثم خلق الاشیاء کلها فاشهدهم خلقها، اینها رو شاهدان بر خلقت تمام عالم قرار داد و اجرا طاعتهم علیها، این ولایت تکوینی، فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون، ولایت تشریعی، ولی یشاؤو الا ان یشاء الله تبارک و تعالی. خذ هذه الدیانه، این جور دیانت و اعتقادی داشته باش، خذها الیک یا محمد، محمد ابن سنان، این دیانت رو برای خودت اخذ کن و اینجوری معتقد باش. فمن تقدمها مرق و من تأخر عنها زهق و من لزمها لحق. از این دست عرض کردم فراون داریم. حالا عرضم اینه، بعد به مناسبت وجه تسمیه زهرا ببینید، روایات داره بعد از این که آسمان و چی و چی و اینها رو آفرید، همه ی هستی رو ظلمت فرا گرفت که ملائکه به خروش آمدن، یا ربنا الهنا سیدنا، به این تعابیر که چه خبر شده. یه مرتبه روایات داره که نور زهره زهرا سلام الله علیها در هستی تابیدن گرفت و با نور وجود صدیقه طاهره هستی رو خدا روشن کرد، رضا ایشان زهرا نامیده شده. روایاتش متعدده و نوع آقایان آوردن، مرحوم محدث قومی، دیگران و دیگران و دیگران. حالا یه روایت ناز دیگه در این زمینه عرض کنم. در آغاز بحث اصول عرض کردم از جلد 66 بهار الانوار صفحه 177 پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند رائحة الانبیاء رائحة السفرجل، بوی انبیاء الهی بوی به است، و رائحة الحور العین رائحة الآس، آس با همزه الف و سین، رائحه حور العین رائحه بوی آس. آس میگن یک گل بسیار بسیار خوشبو، حالا مورد میگن، هرچی اصطلاحی داره، بسیار خوشبوی، من در لغت نگاه میکردم. و رائحة الملائکه رائحة الورد، و بوی فرشتگان بوی گل سرخ است. پس انبیا سفرجل، حور عین آس، ملائکه بگید گل سرخ.
حور با ملائکه فرق می‌کنه جنسشون؟
بله بله. و رائحة ابنتی فاطمه الزهرا رائحة السفرجل والآس والورد، آنچه خوبان همه دارن تو یک جا یا تنها داری، اضافش هم داری، اضافش هم داری. بله اون بحث حالا الان خیلی حضور ذهنش ندارم عین متنشو، بله اون غضوا ابصارکم و نکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که به همه خلائق یا معشر الخلائق، آهای همه خلائق اولین و آخرین، غضوا ابصارکم دیدگان فرو بندید، و نکسوا رؤوسکم. حالا یه تعابیری دارن و روایات عجیبی دیگه خیلی نخواستم، و الا اون لحظه ورود حضرت صدیقه طاهره بعد در چه محملی ایشان هستن.
خدا بفهم داده شدن حضرت به همه
شیعیانشون. بله، او که مقام شفاعت صدیقه طاهره که همه در اونجا آرزو میکنن ای کاش ما هم فاطمی بودیم. حالا تعابیر عجیبی داره دیگه، نیاوردم براتون بخونم، که اون لحظه ای که حضرت صدیقه طاهره وارد صحرای محشر میشن با چه شکوه و عظمتی که یک محملی دارن که نمیدونم ظاهرش از چیست باطنش از چیست، علیها مثلا فرض کنید که بن اجنت به ما الحیوان و الى آخر، خواستید حضرت آیت الله وحید حفظه الله کتابی دارند که حاصل فرمایشات ایشان در مورد آقا امیر مؤمنان، حاصل فرمایشاتشون در مورد حضرت صدیقه طاهره و همینطور هست اون کتابی که در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها چاپ شده، روایت‌های فوق العاده ای دارن ایشان در این زمینه، که حالا خواستید بعد میشه انشالله خدمتتون اشاره کنیم و خودتون هم مراجعه کنید. علی ای حال واقعا خوشا به حال اونهایی که در دنیا با مثل صدیقه طاهره سلام الله علیها مأنوسند و انشاءالله در آخرت هم از اشراق ولایت و معرفت و محبت و نور وجود زهرای مرضیه سلام الله علیها بهرمند باشند، که پیغمبر اکرم فرمودن حب ابنتی فاطمه تنفع فی مئت موتن ایسرها الموت، محبت دخترم زهرای مرضیه در صد موتن نفع میبخشد که آسانترین اون صد موتن لحظه مرگ است. بعد ببینید که چقدر محروم از سعادتن اونهایی که نیامدن در خانه اهل بیت و حضرت صدیقه طاهره و نشناختن، و چقدر مبغوز درگاه الهیان و مطرود و ملعون ازل و ابدن اونهایی که بلکه آمدن در خانه بی بی اما با لگد و با آتش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در قاعده لازرر بود، در جلسه قبل متعرض این مطلب شدیم که قید فعل اسلام وضعیتش در این قاعده چگونه است، بحث کردیم و تمام شد. یکی از نکاتی که امروز باید متعرض بشیم اینه که آیا قید علی مؤمنین چگونه است؟ لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. این قید علی مؤمن تنها روایتی که داشتیم روایت عبدالله ابن مسکان بود که در کتاب شریف کافی جلد 5 مرحوم شیخ بزرگوار کلینی اعلی الله مقامه الشریف آوردن. حالا این روایت عبدالله ابن مسکان که ما این رو قبلا براتون خوندیم، بله از وسائل هم آدرس داده بودم براتون، یا الله آدرس وسائل و جلد چند دادیم آیون یادتون هست جان؟
26 و 25
شده. بله حالا جلد 25 هست آیه 25 اینجاست. حالا اینو باید از وسائل یادم رفته که علی ای حال این روایت از کتاب شریف کافی ما آدرس دادیم و خوندیم، و روایت این بود که پیغمبر اکرم در قضیه سمرة ابن جندب پیغمبر اکرم بهش فرمودن انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن، ثم قال که این ثم قال یعنی حضرت فرمودن، آقا امام باقر علیه السلام فرمودن، چون زراره داره نقل میکنه، ثم قال ثم امر بها، پیغمبر اکرم امر فرمودن نسبت به اون شجره، فقلعت و رمی بها الیه، از ریشه در آورده شد و پرت شد به سویش، فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر اکرم بهش فرمودن انطلق، برو، فقرسها حیث شئت، هر جا دلت میخواد برو و این رو چه کار کن؟ بکار. که بله، وسائل جلد 25 صفحه 429 کتاب احیاء موات باب 12 حدیث 429. بله احسنتم، دقت کنید، روایت این بود و عن علی ابن محمد ابن بندار، که این قبلش که مرحوم کلینی نقل میکنه، چون روایت دوم میگه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی، روایت سوم میگه و عن عدت من اصحابنا، عن عدت یعنی کی دوباره؟ محمد ابن یعقوب کلینی، عن عدت من اصحابنا. روایت چهار باز میگه و عن علی ابن محمد ابن بندار، یعنی محمد ابن یعقوب کلینی از ایشون، از احمد ابن ابی عبدالله، عن ابیه انبع از اصحابنا. سند این روایت خوبه الا فقط همین کلمه بعض اصحابنا، که متاسفانه روایت رو چکار کرده؟ مرسله کرده. ان عبدالله ابن مسکان ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام نحوه. نحوه یعنی چی؟ یعنی همین روایت سومی که داشتیم که مفصل نقل کرده. الا انه قال فقال له رسول الله، چون در اون روایت قبلی اصلا هیچ صحبتی از لا ضرر و لا ضراره در این حدیث سومی که اینجا بود نشده، تمام داستان نقل شده و قضیه، اما این فرمودن که فقط حضرت فرمودن، معذرت میخوام، از لا ضرر و لا ضراره نقل شده، این کلمه ی علی مؤمنین درش نیامده، سبق لسان بود، و بعد پیغمبر اکرم فرمودن برو این کار رو انجام بده، در آخر فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الی فانه لا ضرر ولا ضرار، که عرض کردم این متن رو هم صدوق نقل کرده، هم شیخ نقل کرده و هم مرحوم کلینی، کدوم یکی رو؟ بدون علی مؤمن، همینی که عرض کردم. اما چهارم و ان علی ابن محمد ابن بندار که الان خوندیم، آخرش داره که ثم امر بها فقلعت، در اون روایت امر حضرت رو نقل کرد که برو این کار رو انجام بده، در این روایت حاصل و نتیجه بعد الامر رو، که این کار محقق شد، فقال له رسول الله، که بعد او فرمودن قبلش انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، ثم قال ثم امر بها الی آخر، که حضرت این گونه فرمودند. خب پس یک نقل ما داریم که در این نقل کلمه علی مؤمنین آمده و متاسفانه خب این روایت چیه؟ با سندش مشکله. به علاوه نکته بعدی اینه، نه جزء اون افرادی که مرسلاتشون بخواد حجت باشه نمیشه، نه خیر، یعنی راهی برای تصحیحش الان که به ذهن نمیرسه و کسی هم ندیدم تونسته باشه این سند، یعنی این سند رو تصحیح کرده باشه و قائل به صحتش شده باشه. خب خدمتتون عرض شه که آیا از نظر دلالت چی؟ از نظر دلالت صاحب منتقا که اون نکته فنی دیروز رو از قول ایشان عرض کردم، ایشان می‌فرماید که باز همون وجه رابعی که نسبت به زیاده قید فعل اسلام گفتیم در اینجا هم هست. وجه رابع چی بود؟ این بود که با توجه به روایات متعددی که مطلقه بودند و احتمال این که اینجا پس قید علی مؤمنین زیادی راوی باشه چیه؟ هست. آقا اصل عدم زیاده چیه؟ خب در مقابلش اصل عدم نقیصه. اینجا فرمودن ولو اصل عدم زیاده مقدم می شود، اما نه جایی که روایات متعددی داریم که در بینشون صحیح السند و معتبر السندن و هیچ قید علی مؤمنین در اونها نیامده، باز ما در قبال اونها قید علی مؤمنین رو بخوایم چکار کنیم؟ بهش اخذ کنیم. لذا این یک پاسخ. پاسخ دومش هم همینه که عرض کردم، از نظر سند میشه مرسله. و به قول ایشان جالبیش اینه که تعبیر ایشون اینه و من الغریب، این که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علی ایشان در کتاب رسائل فرموده اصح هما فی الباب سندن این روایت هست. بله خب مرحوم شیخ. خب این خدمتتون. پس تا اینجا قید فعل اسلام که وضعیتش معلوم شد، قید علی مؤمنین نیز کذالک. پس اون چه عمدتاً برای ما محور و پایه استدلال و بحث قرار میگیرد چیه؟ لا ضرر ولا ضرار. اینم یک نکته. نکته بعد اینه که سوال، البته اینو لابلای عرائض قبل اشاراتی کردیم، ولی خودش هم یه نکته مفصل و دقیق، یک نکته مهم و جالبی است که منشأ اثرم میشه، حالا عرض میکنم. یه سوالی در الجهت الثالثه بحث ایشان منعقد میکنن. سوال اینه آیا این جمله لا ضرر ولا ضراره جمله مستقلی بوده یا به عنوان جزئی از کلام دیگری در واقع ذکر شده؟ ایشان می‌فرماید به نظر ما وجهی برای این که بگیم این لا ضرر ولا ضرار مستقل آمده نیست، یعنی بدون مقدمه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشن لا ضرر ولا ضراره، حتما ایشون می‌فرماید در ضمن یک قضیه ای، یه مطلبی، یه جریانی علل قاعده بوده. چرا؟ ایشان می‌فرماید جهتش اینه که ما وقتی به طرق عامه مراجعه می‌کنیم و نیز به طرق خاصه، هیچ راهی برای اثبات استقلال این جمله در نقل وجود بگید نداره. چرا؟ جهت اولش اینه، اما عامه ایشون میفرماین درسته گاهی در احادیثشون به نحو مستقل ذکر کردن عامه و سنی ها، یعنی یک لا ضرره و لا ضراره آوردن، اما ایشان میفرماید که ما وقتی دقت می کنیم می بینیم که قطب و علم پیدا می کنیم که مواردش رو حذف کردن. چرا مواردش رو حذف کردن؟ چون یقین داریم بابا دیگه لااقل در قضیه سمارت ابن جندب که این قضیه وجود داشته، پس کو؟ خب توی روایاتشون لااقل دیگه به قضیه سمارت ابن جندم که باید اشاره می شد، در حالی که لا عین منه ولا اثر. پس معلوم می شود که اینها به قول ایشان عمدن یا سهون و به عرض حقیر عمدن اون مواردش رو چکار کردن؟ حذف کردن. خب غیر مستقلم که گفتن لااقل، نه سوال من اینه غیر مستقلم گفتن یا نگفتن در ضمن قضیه سماره؟ خب یک قضیه شو بیارید.
نه
ایشون میخواد بگه که ما یقین داریم که عامه که فقط تنهایی اووردن این تنهاییشون نه به اعتبار این بوده که از این نمیشه کشف کنیم که پیغمبر اکرم پس تنها هم فرمودن، بلکه اینها یقیناً قضایا رو حذف کردن عمدن یا سهوًا. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که ورود این جمله در ضمن قضیه سمرت ابن جندب که مفروغ عنه لااقل در ضمن او قضیه که باید نقل میکردن. نه خیر، عرض میکنم هیچی. البته ایشون میگن عمدن یا سهوًا، بنده عرض میکنم عمدن نخواستن. خب چون آخر سمرت ابن جندب یکی از کسانی بود که بعدن جعل حدیث کرد. او روز اشاره کردم به یه مناسبت 400 هزار درهم از معاویه گرفت که بگه و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و چی و چی و هو علی الدل و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الدل خصام. گفت ای در شأن علی عیاذ بالله آقا علی ابن ابی طالب یعنی امیر مؤمنان علیه السلام و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد که در شأن امیر مؤمنان نازل شده و مربوط به لیلة المبیته. علی عیاذ بالله گفت ای در شأن کی نازل شده؟ خبیث ابن ملجم. میخوام بگم که خب اینها اگر همین قضیه سمرت ابن جندب رو اینا در ضمن حدیث لا ضرر نقل میکردن، خب همه ی عالم میگفتن عجب آدمایی بودن. و جالبه بدونید این آقایانی که ایقد قائل به عدالت صحابه و امثال اینها میشون واقعا ادله واضحه بدیهیه متعدده در مقابل این سخن باطل هست که عدالت جمیع صحابه باشه. یکیش همین قضایاست. خب سمرت ابن جندبی که پیغمبر اکرم بهشت رو برای او میخوان در قبال درخت بهشتی وقتی کسی داشته باشه، معناش اینه که صاحب درختم بهشتیه دیگه، بهشت رو میخوان باش معامله کنن در قبال، اینقدر خباست و الی آخر منافقون اطراف پیغمبر بودن و دیگران و دیگران. البته اصحاب خاصی مثل سلمانها و ابوذرها و اینها در محضر پیغمبر اکرم و در محضر آقا امیر مؤمنان صلی الله علیهما و آلهما هم بودن. برگردیم. خب بنابراین اینه که سنی ها نقل مستقل دارن ای برای ما مایه استناد نیست. بنده عرض میکنم به اضافه این که سندهای اونها هم درش بگید مناقشه هست و قابل استناد نیست. بله ایشون همینو میگن آیه یعقوبی. ایشون میفرماید بله اگر در بین اونها هم این جملات مستقله و هم غیر مستقل میامد، این دو جمله لا ضرره ولا ضراره، اگر مستقل و غیر مستقل از قضایا می آمد، خب لامکن دعوا ظهور ذالک فی الاستقلال، ولی فرض اینه که اصلا غیر مستقل نقل نشده. این که از ادله عامه. اما در ادله خاصه ما دو جا داریم. دقت کنید، یکی یک روایتی داشتیم از مرحوم صدوق رحمت الله علیه که بله، و یکی هم از دعائم الاسلام. درست شد؟ روایت صدوق و روایت دعائم الاسلام این بود. روایت صدوق این بود در فقیه فی مقام بیان ان المسلم یرث من الکافر، یادتونه دیگه، و کافر ارث نمیبره. بعد ایشون دلیل آورد و کیف مع قول النبی الاسلام یزید ولا ینقص و مع قوله لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام، که اینجا مستقله دیگه. اولا او فی الاسلامش اضافه بود، ثانیا اضرار بود. حالا اونش کاری نداریم. پس یک جا در نقل مرحوم صدوق اضافه مستقل آمده. یه جا هم اگر یادتون باشه در نقل دعائم الاسلام که مرحوم صاحب مستدرک از دعائم الاسلام نقل کرد از آقا امام صادق علیه الصلاه و السلام که بعد گفت قال لا یترک. حالا جریانش هم یادتونه دیگه، سئل عن جدار الرجل و هو سترتون بینه و بین جاره، یک دیواری داره یک کسی که این دیوار پوششی است بین این و بین همسایه، سقط عن افتاده، فمتنع من بنائه، نمی سازه از نو. قال لیس یجبر علی ذلک. خب امام صادق فرمودن مجبور نمیشه کردش که یالا این دیوار رو چکار کن تو بساز، الا ان یکون وجب ذلک لصاحب الدار الاخرى بحق او بشرط فی اصل الملک، مگر وجوبش به خاطر نفع اون همسایه باشه یا به اعتبار یه حقی یا یک شرطی در اصل ملک اگر بوده باشه. ولکن یقال لصاحب المنزل اشتره علا نفس کفی حقک انشت، که حالا کاریش نداریم، قیل له فا ان کان الجدار لم یسقط، دیواره خودش نیفتاده، ولکن نهو هدمه، خودش دیوار رو عمدن انداخته، او اراد هدمه اضرارن به جاره لغیر حاجت منه الى هدمه، یا میخواد دیوار رو خراب کنه از بابی که همسایه رو به ضرری بهش بزنه، در حالی که هیچ نیازی هم به خراب کردن دیوار نیست. قال حضرت سلام الله علیه امام صادق فرمودن لا یترک. حالا شاهد ما اینجاست، و ذالک ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا ضرر ولا ضرار. درسته که حضرت صادق علیه السلام در ضمن یک قضیه نقلش میکنن، اما اصل جریان رو از پیغمبر اکرم که نقل میکنن خودش رو مستقل و منفردن نقل میکنن. و ان هدمه، بله، و این هدمه کل فعن یبنیه، اگر هم خرابش کرد مکلف میشه که از نو این دیوار رو بگید بسازد. حالا که این روایت مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقی بود، اینم در دعائم الاسلام، که پس در مجموعه این موارد فقط و فقط در بگید دو مورد است، یکی در دعائم و یکی هم در صدوق. خب حالا سوال اینه، در ناحیه خاصه پس فقط در دو مورد نقل شده. ایشان میفرماید اما اون مورد دعائم الاسلام که ظهوری نداره که این جمله مستقل بوده. چرا؟ چون حضرت سلام الله علیه در مقام حکایت بدوی و ابتدایی نبودن، بلکه حضرت در مقام استدلال بر اون حکمی که فرمودن بودن. طبعا وقتی در مقام استدلال بر حکم باشن و بخوان استنادی از قضیه و فرمایش جد اطهرشون پیغمبر اکرم نقل کنن، چجوری نقل میکنن؟ آیون میرن کل قضیه رو لازمه که نقل کنن؟ نه دیگه، به همون موضع استشهاد از کلام پیغمبر اکرم تمسک میکنن و همون رو نقل میکنن. طبیعی قضیه و همینه. بله ممکنم هست کلش رو نقل کنن، اما برای که گاهی مخاطب رو به جواب زودتر برسونن باز بخوان الان از نو کل قضیه رو نقل کنن و بعد موضع حاجت، اصلا ممکنه موضع حاجت از دست مخاطب چی بشه؟ در بره. لذا زود اون نقطه محل استدلال رو میارن. البته ظهور در عدم استقلالم نداره ها، متوجه میشید؟ این استشهاد حضرت به این کلام پیغمبر اکرم ظهور نداره که این کلام در نزد پیغمبر اکرم غیر مستقل بوده، بلکه در ضمن یک مطلبی بوده، نه، ولی ظهور در استقلال هم با توجه به این خصوصیاتی که گفتیم بگید ندارد. به تعبیر ایشان این فقره رو حضرت سلام الله علیه به عنوان شاهد برای فرمایش خودشون فرمودن. اما کلام مرحوم صدوق هم اونم باز به عنوان استشهاد بر فتوای خودش ایشان این کلام پیغمبر اکرم رو آورد. یادتونه دیگه، الانم دوباره اشاره کردم. پس هم در اون روایت دعائم حضرت صادق علیه السلام در این جریان خرابی دیوار استشهاد به کلام رسول اکرم کردند، هم در جریان روایت فقیه مرحوم شیخ صدوق در بحث ارث و عدم ارث مسلمان و کافر و الی آخر استشهاد کردند. لذا دو استشهاده، یکی از امام معصوم علیه السلام، یکی از شاگرد مکتب معصومین علیه السلام. لذا این دو استشهاد ظهوری در این که این جمله به نحو مستقل از پیغمبر اکرم صادر شده برای ما ایجاد نمی کنه. به خاطر این که اگر در ضمن اون جملات بوده باشد با توجه به اون مطالب ما یه معنایی برداشت میکنیم
که شخصی
جا شخصی. نه در عینی که نه، قضیه شخصیه بوده، ولی جمله میتونه جمله عام باشه، چون مورد بله چون مورد که مخصص نیست. ولی بعد در مقام استنباطمون حالا اشاره میکنیم. پس نکته سوم و جهت سوم بحث هم برای ما همین شد. ایشان میفرمایند که پس اولا ما نه از طریق عامه و نه از طریق خاصه نتونستیم اثبات استقلال کنیم که این جمله لازرر و جمله لازرار مستقلن در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به کار رفته. این یک دلیل. دلیل دوم اینه که حرف قشنگی میزنه ایشون به زعم بنده، میگه فرماید که اگر کسی عارف به اسالیب کلام باشه میبینه که اگر قرار باشه این جمله مستقل بوده باشه، اصلا معنایی برای این جمله ابتداءً برای انسان حاصل نمیشه. یعنی که لا ضرر و لا ضرار، فل اسلام هم که بذاریم کنار دیگه، چون فل اسلام هم که نبود دیگه، یا علی مؤمنین، لا ضرر و لا ضرار یعنی چی؟ پیغمبر نشستن همینجوری هی بگن لا ضرر و لا ضرار، به تعبیر ایشون اصلا ظاهر نمیشه یک معنای محصلی بدون اینکه یک سابقی، یک لاحقی چیزی باشه. کسی که عارف به اسالیب کلام هست، مثلا یه بار میگیم لا صلات الا به فاتحه الکتاب، خب خودش یک معنای کاملا مستقلی رو برای انسان افاده میکند. لا صلات الا به طهور، لا مثلا فرض کنید ربن بین الوالد ول ولد، تازه همین لا ربن بین الوالد ول ولد باز زمانی آدم میفهمش یعنی چی که قبلش یا بعدش الربا محرمونی بوده باشد. اما اگر همینجور ابتدا به ساکن بگن لا ضرر ولا ضرار، بنابراین اگر ایشون هم عرض بنده رو میگن بله، اگر قید فل اسلام یا قید علی مؤمنین می بود می شد این جمله لازرر و جمله لازرار رو، این دو جمله رو بگیم در استقلال کلام معنا پیدا می کنن. اما بدون این دو قید خیر.
سوال میکنیم میگیم حالا بلا که این در جمله در زیل یه داستانی بوده، خب لازرر و لازرار یعنی چی؟
و وقتی در
زمان یک تقدیر بگیری یا نگی بعضی تقدیر بگیری
تقدیر که معلومه
مستقل ما یک تقدیر بگیری
مستقل چه تقدیری میگیری
همون تقدیری که در اونجا گرفتی
اونجا به اعتبار قرینه الان شما چون مستقل رو در تقدیر میگیرید به خاطر اینکه اون مواردی که
نه
به خاطر اینکه اون مواردی که استعمال شده حالا معنای لا ضرر و لا ضرار رو فهمیدید وقتی هم که مستقله همون بر همون معنا حمل میکنید و الا اگر
مثلا
اصلا لازره خب یعنی چی لازره رو لازره
حکم ضرری نیست حالا اسلام هم که نداره
کی گفته حکم ضرری نیست نه کی گفته حکم نه کی گفته حکم در تقدیر میگیریم
یه چیزی بگیم که معنا پیدا
بکنه خب چی معنا چی خب همین دیگه همین یک کلام ذو وجوهی که کلام ذو وجوهی که اصلا نمیدونیم با چی در تقدیره
یعنی همین چیزی که میخوام اینجا بگیم در همین ذیل جمله باید همین در تقدیر
میدونم ولی اگر اون جملات باشه لازم
نداره یعنی بیان نمیشه پس این مستقل
نه عرض میکنم الان مثلا در قضیه سمارت ابن جندب پیغمبر اکرم فرمودن لا ضرر ولا ضرار آدم چی میفهمه میگه حق ضرر زدن به غیر نداری لااقل این معنا که برای انسان ظهور پیدا میکنه که
قرینه مقام دیگه
بله دیگه لا ضرر ولا ضرار معنا یعنی لا ضرره یعنی تو حق ضرر زدن نداری مثلا لااقل یه معنایی که ظاهر میشه برای آدم اما اگر این نباشه یک چیز مجمل گنگی میشود این هم یک نکته پس البته به اضافه این که مستقلش هم فقط در کجا بود در همین دو مورد بود دیگه بله بله عرض کردیم دیگه
این لازمش است که کبرا برای تشخیص کبرا ما نیازمند به صغرا باشه که کبرا چی میخواد بگه
خیلی از وقتا همین جوریه
چون تحلیل دیگه تحلیل پیغمبر
خیلی از وقتا همین جوریه بله دیگه بله خب بله تا
در حالی که کبرا ما کبرایی باید داشته باشیم که فهم کاملا مشخص شده باشه اینه میایم در ضمن صغرا قرارو تا نتیجه بگیریم
خب بله دیگه
بخوام به مشخصه کبرا
خب بله گاهی واقعا کبرا مجمله بله خب گاهی مجمله
چطور قرار میگه در
خب در ضمن قضیه کاملا معناش معلوم میشود چه اشکال داره لازم نیست که پیغمبر اکرم دائم بشینن هی یک جملات کلیه بگن این روشن این روشن به یک مناسبتی هم که یک اتفاقی میافتاده یک جمله ای رو میگفتن معناشو میفهموندن
قانون در نظر میگیره معین او قرار میدن در جاهای مختلف مصادیق مختلف نه
به مناسبت قضیه خارجیه کبرای کلی میفرمودن که هم قابل انطباق بر اون مورد هم قابل انطباق بر موارد دیگر است اما اولین فهم و اولین باری که باید او کبرای کلی فهمیده بشود در قبال این قضیه خارجی فهمیده شده این که اشکالی نداره که خب این هم نکته بعدی که ایشان در این قضیه بگید متعرض میشن نکته بعدی آیا اصلاً قضیه لا ضرر و لا ضراره منطبق بر این دو مورد شفعه و فضل ما و منع فضل ما و اینها می شود اصلا انطباق پیدا می کنه یا نه که انشالله برای جلسه بعد اشاره کردم حالا این رو دیگه ازش می گذاریم و انشالله برای جلسه بعد وارد بحث بعد میشیم یادمه که اینو از کلمات مرحوم آیت الله خویی اشاره کردم بله از کلمات مرحوم آیت خویی اشاره کردم لذا از این که بگذریم نکته پنجم انشالله وارد فقه الحدیث میشیم که بعد ببینیم این متفرداتش و مفردات روایت معناش یعنی چه ضرر یعنی چه ضرار یعنی چه لا جان اضرار یعنی چه لا چلاییست انشالله این مفرداتش رو اشاره خواهیم کرد ولله الحمد.